صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على
بسم الله الرحمن الرحیم. دریاست نبی و گوهرش فاطمه است، مولاست علی و همسرش فاطمه است. با آنکه حسین است پناه دو جهان، او خود به پناه مادرش فاطمه است. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها عدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود ارادت به پیشگاه مهربان و با صفای تک تک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت برنامه زنده زمزم احکام. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید هر جای این عالم که هستید. پیشاپیش ولادت موفور السرور حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سیده نساء اهل الجنه خدمت همه شما تبریک عرض میکنم، مخصوصا به بانوان و مادران ایران زمین و بانوان مسلمان و شیعه هر کجا که هستن بهشون تبریک میگم پیشاپیش. انشالله که زیر لوای حضرت صدیقه طاهره و امیر المؤمنین علیهم السلام زندگی خوب و خوش و خرمی رو داشته باشید. البته روز ولادت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها که روز مادر هم هست و روز زن، فرصت خوبی است برای ایدی دادن و ایدی گرفتن. همین الان مهمان عزیز و ارجمند برنامه زمزم احکام جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد بعیدپور عزیزمون وارد استودیو که شدن، به همه بچه‌های برنامه زمزم احکام ایدی دادن، خلاصه پیشاپیش و دل همه رو شاد کردن با این کارشون و این فرصت بسیار خوبی است برای شما عزیزان که این کار رو انجام بدید. حاجی بعیدپور سلام علیکم و رحمت الله، مبارک باشه.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. محضر همه بینندگان خوب و عزیز و نازنینمون هر کجای این جهان پهناور که هستن عرض سلام و ادب و احترام دارم و همطور عرض تبریکات صمیمانه پیشاپیش به مناسبت ولادت الحوراء الانسیه، یگان بانوی جهان هستی و اساره خلقت، هرچی که شما از کمالات و زیبایی ها بخواد بگید کمه، به محضر همه شما واقعا تبریک صمیمی دارم و امیدوارم که انشالله دنیا و آخرت اون حضرت همه ما رو تحت لواء خودش و فرزندانش حفظ بکنه
انشالله
و از این صراط مستقیم هیچگاه منحرف نشویم. حالا چون حضرت عالی فرمودید من که قابلیتی نداشتم، ولی واقعا من عرض کردم تو برنامه‌های دیگه‌ام، ما که فاطمیه داشتیم، عزاداری داشتیم، اونم یه وظیفه بوده و حتماً هم باید این کارو بکنیم. فاطمی مثل عاشوراست، ولی خب ولادت‌ها رو هم باید بزرگ بداریم، مخصوصاً اینکه ولادت مادر همه ائمه است. یعنی ما اگر بزرگ بداریم ولادت حضرت زهرا رو، بزرگ داشتیم همه ائمه رو. مادر ریشه است، اصلاً مادر پیامبر است فاطمه و ام و ابیها. چیز عجیبی است واقعا، آدم حیران میمونه که درباره از زهرا چی بگه. لذا اگر ما یه هفتم این مراسم رو جشن بگیریم جای دوری نمیره. حالا این شبکه جهانی ولایت پیشاپیش خب دیگه گر رو گذاشته و در حقیقت جشن رو گرفته و و امیدواریم که انشالله دل همه شیعیان امیرالمؤمنین خوش باشه.
انشالله. خیلی متشکرم و تشکر از بابت ایدی شما. دوستان خوب بیننده، اگر سوال شرعی، سوال احکام دارید، همین الان بچه‌ها براتون زیرنویس میکنن راه ارتباطی رو 301203 سامان پیام کوتاه ما هست که الان زیرنویس شد، و همچنین شماره تلفنی که از طریق فضای مجازی واتساپ، تلگرام، وایبر شما میتونید پیام بدید، تلفن‌ها هم در اختیار شما هست. همه اینها راهی است که شما بتونید با ما ارتباط برقرار بکنید. سوالات شرعی و احکام یه وقتی نکنه سوالی برای شما پیش بیاد و دنبال پاسخش باشید، اما شرایط برای پاسخ مهیا نباشه. این شرایط مهیا شده در شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده زمزم احکام که البته سه روز در هفته برنامه تقدیم میشه. امروز بنده به جای آقای موسوی نجات خدمت شما رسیدم، انشالله که بتونیم پاسخگوی سوالات شما باشیم. یه چند تا سوال پیامی رو بخونم استاد جواب بدن، انشالله تلفن‌های شما رو هم خواهیم داشت. استاد گفتم که اگر شخصی در یکی از مسجدها وضو بگیرد، به دلایلی نتواند در آن مسجد نماز بخواند، آیا میتواند با آن وضو در خانه خودش نماز بخواند، چون نیتش نماز خواندن در اون مسجد بوده؟
نیتش مهم نیست، مهم این است که، حالا اینم که میگم مال تقریبا امروزه نیست، مال قدیمه. قدیم ها آب به این صورت که نبود، آب لوله کشی شهری نبود، یا آبی بود تهیه میکردن معمولا میوردن توی مسجد برای وضو، محدود بود اینا، لذا گاهی واقف وقف میکرد برای استفاده نمازگزاران همون مسجد. وقت میگفتیم اگر کسی بداند که این آب وقف برای نمازگزاران اون مسجد، نمیتونه وضو بگیره بره جای دیگه نماز بخونه، به این صورت. حالا امروزم قابل تصور هست، ممکنه اینا بگن آقا ما قبض آب میاد برامون، پول آب میدیم، در هر صورت میخوایم این پول آب رو بدیم برای کسانی که تو همین مسجد میخوان نماز بخونن. این قابل تصور هست، ولی اگر قرائنی باشه که نشان بدهد نه این آب اختصاصی نیست، مانعی نداره وضو بگیره، حالا قصدش هم میده نماز بخونه تو این مسجد، به عللی شاید مثلا کسی به زنگ زده گفته که آقا بیا کار هست فلان، رفته خونه‌شون، حالا میخواد با هم وضو هم بره خونه‌شون نماز. اگر قرائنی باشه، از جمله قرائن این است که آدم میبینه گاهی از بیرون میان دستشویی های مسجد سرویس بهداشتی استفاده میکنن میرن
و نمازم نمیخوان بخونن،
نمازم نمیخوان بخونن، متولیان مسجد هم مانع نمیشن. این نشون میده که این سرویس بهداشتی ها، این آب، این دستشویی، این عرض میشود که آبی که برای وضو هست اختصاصی به مسجد نداره.
بسیار عالی. گفتن که محمد آقا از تهران، یه کسی جای کار میکنه که مشروب میخورن، میخواست ببینه فروش شیشه خالی مشروبات اشکال داره یا نه.
ما نفهمیدیم کارشون چیه، خلاصه فروش چیه،
مشروب اگه... میخورن، حالا احتمالا مثلا شیشه هاشو ایشون میخواد ببره بفروشه یا همچی کاری بکنه.
در اونجا اگر مشروب میخورن، ایشون هیچ دخالتی در اون کار نداره، خب این یه بحثیه، مشکلی نداره، فقط در اون محل اونها مشروب میخورن، ایشون هیچ دخالتی در کار مشروب، خرید، فروش، نمیدونم ارائه، بده، بگیره، هیچ دخالتی نداره، بسیار خوب، مشکل نداره. و اگر سوالشون این است که اون شیشه هایی که خالی میشه، شیشه ها مالیات داره، شیشه ها رو ایشون میتونه بفروشه، منتها به کی بفروشه، نه اینکه دوباره همین شیشه ها رو بفروشد به کسانی که اینها رو ببرن
مشروب
بریزن و بفروشن، این میشه باز اعانه بر اسم، یعنی کمکی میشه در راه گناه و معصیت، نه این کار نمیتونه بکنه. ولی اگر استفاده های دیگری داره این شیشه ها، ایشون میتونه بفروشه، مشکلی نداره.
حالا با توجه به اینکه این شیشه ها خیلی خاص و ویژه هستن، یعنی معلومه در جامعه که اینا شیشه شراب هستن، ممکنه یک تبلیغ و ترویجی
تو... اگر به نحوی تبلیغ و ترویج باطل، ببینید آقای اسماعیلی عزیز، ما یه قانون داریم توی، خوبه که ما این قواعد رو بهش توجه بکنیم. قانون اینه که هر گونه تبلیغ و ترویج باطلی جایز نیست. حالا باطل که میگیم یعنی چی؟ باطل یکیش همین شرابه، شراب جز باطل نیست. چرا دیگه؟ هست دیگه. من میتونم تبلیغ مسیحیت بکنم، خیر. من میتونم تبلیغ وهابیت بکنم، خیر. تبلیغ شرابم نمیتونم من بکنم. حالا تبلیغ یه وقت به این است که با زبانم تبلیغ و ترویج میکنم، یه وقت نه عملا، یعنی همین شیشه ها رو اگه من دست این اون بدم، هوس میکنن بعضیا، خود این به یادشون میاره، خود این تبلیغ میشه. اگر واقعا اینجوری باشه، تبلیغ و ترویج باشه، جایز نیست.
حالا آقای ولیپور، بعضی وقتا مثلا تو بعضی از جاها مثلا این شربت، حالا شربت آلبالو اینهاست، اما نوع خوردن میشه حالت افرادی که شراب میخورن، اینا رو به هم میزنن و نمیدونم، عرض شد که اون ظرف هایی که استفاده میکنن، ظرف های در واقع شرابخواری است، اینا چی؟
باز همان اگر ظرف ها شبیه اوناست یا نه، واقعا ظرف هایی است که تو اونا مشروب میخورن، یعنی ظرف اختصاصیه. اگر ظرف اختصاصی باشه که باز همون داستان ترویج و تبلیغه. حتی اگر توی ویترین خونش هم بگذاره که بعضی اینجوریه، تو ویترین خونه بابا مسلمانی شما، مثل این است که من مسیحی نیستم ولی فرض کن تو ویترین خونم علامت صلیب رو اونجا گذاشتم، آویزون که میگه گردنم آویختن، خب این جایز نیست. چرا؟ اینها شعائر باطله. حالا اگر واقعا ظرف اختصاصی هم باشه که مختص به شراب است، من گذاشتم تو ویترین، هر مهمانی میاد نگاه میکنه، عجب شد این صابخونه مسلمان چجوری ظرفش، بابا من شراب نمیخورم، به کی به کی قسم نمیخورم، خب ظرفش رو چرا گذاشتی؟ اگر ظرف اختصاصی باشه واقعا خالی از اشکال نیست. این شاید به یک نحوی، این دیگه عرفیه، شاید عرف این رو تبلیغ و ترویج حساب بکنه، ولی نه، ظرف اختصاصی نیست، یه شباهتی داره، مثلا طریقه ساختش، فرمش، یه شباهتی هم داره با اون ظرف ها، نه اون رو استفاده بکنه اشکالی نداره.
درست. گفتن که ما شنیدیم میگن که اگر شیشه مشروب رو در روز جمعه 7 بار با آب بشوری پاک میشه، آیا درسته؟
روز جمعه و شنبه نداره که، فرقی نمیکنه که، با آب پاک میشه، ظرف مشروب رو با آب بشورن پاک میشه.
خب گفتن که اگر حالا خانمی در حال استحاضه باشه امکان ارتباط با همسرش وجود داره یا خیر؟
متفاوته. استحاضه قلیله داریم، متوسطه داریم، کثیره داریم. استحاضه قلیله که چیزی نیست، فقط برای هر نماز یه وضو میخواد، وظیفه دیگری نداره، اون که اشکال نداره. استحاضه کثیره آن است که در روز 2 غسل میخواد، یه غسل برای صبحش میخواد، یه غسل برای مغربش میخواد، یعنی نماز عصر و ظهر عصر و مغرب و عشا رو بلا فاصله اینا رو جمعش بکنه با هم غسل بخونه. در استحاضه متوسطه بعضی از آقایون مراجع دارن که حکم حائض داره، یعنی تا غسل نکند امکان چنین ارتباطی وجود نداره.
خب آقای احمدی یا خانم احمدی از هلند، به نظر خانم احمدی باشه، پرسیدن که من نذر صلوات داشتم با صیغه نذر، یعنی صیغه نذر رو گفتم
دلی.
حالا یادم نیست که آیا 1 روز یا 3 روز رو گفتم، شک دارم، حالا باید دوباره نذر بکنم یا به شک اعطا نکنم، چیکار باید بکنم؟
نذر صلوات که عددی روزی نیستش که،
مثلا گفتم روزی 3 تا، مثلا 3 روز فرض بفهمید اینجوری بگید،
3 روز هر روزی مثلا 1000 تا صلوات آره. فرض کن، نمیدونم، یه روز ایشون باید به همون حد اقل اکتفا بکنه دیگه، اشکالی هم نداره.
آه یعنی بده تعداد روزها، اگر 1 روز یا 3 روز بوده
بین 1 و 3 دیگه، حد اقل آره. کفش 1 روز دیگه، اونش یقینی هم آره. 1 روز کافیه، بقیه شک داره اشکالی نداره، نیازی نیست.
بعد این معنی فی نفسه که در رساله ها آمده بشه معناش گفتن؟
خب ما همیشه عادتمون بر این است که اصطلاحات مغلق رو عوض کنیم، مادرش رو فارسی بگیم. ببینید من یه مثال بزنم، مثال اینجوری بزنیم، میگیم که یه خانمی است می‌خواد سوار دوچرخه بشه، سوار دوچرخه شدن آیا اشکال داره برای خانم؟ میگیم به خودی خود خیر. به خودی خود یعنی چی؟ یعنی بدون اینکه عواقب دیگه شو در نظر بگیریم، اینو میگم فی نفسه. این خانم می‌خواد روی یه زین دوچرخه بشینه، خب زین دوچرخه مثلا چرم دیگه، مثل صندلی، فرقش چیه؟ هیچ، مثل صندلی ماشینه، پس به خودی خود مانعی نداره. این به خودی خود رو میگن فی نفسه، فی نفسه یعنی به خودی خود.
بله.
خب معناش این است که ممکن است ما از منظر دیگری نگاه بکنیم حرام بشود، چیه؟ میگیم دیگه به خودی خود کار نداریم، نه خیر، از این جهت که این خانم روی دوچرخه سوار بشه و بیا توی انظار عمومی و در میان مردان نامحرم بخواد رکاب بزنه، آیا این درسته؟ شرع این رو میپسنده؟ این دیگه میشه یک در واقع موضوع دیگر. پس این که دوچرخه سواری بانوان چه حکمی دارد؟ میگیم به خودی خود مانعی ندارد. لذا اگر تو پارک چیتگر تهران بود که براشون عرض می‌شد پیست دوچرخه
مخصوص
خانوما گشتن، هیچ مردی هم نیست، بره به امید خدا انجام بده به سلامتی، چه اشکال داره؟ این میشه به خودی خود. اما اگر گفتن نه خیر، بیا تو خیابونا مردم همینطور چشم پرانی بکنن ببینن این خانومه چه قشنگ داره پا میزنه، چه کار میکنه، اگر این باشه جایز نیست، اون میشه به خودی خود، این میشه از این جهت که مفسده ایجاد میکنن،
یعنی موضوع دیگری ممکنه،
موضوع دیگری ایجاد میکنه. بله.
پس این فینسه مشخص شد. یه سال دیگه میشون پرسیدن، من بخوام بریم اتاق فرمان، گفتن هدیه‌ای که به فرزند غیر بالغ میدهن میشه با اجازه سرپرست مثلا مادر از اون استفاده کنه؟
مادر که سرپرست نیست، شرعاً مادر ولایت نداره، پدر ولایت. بله اگر پدر فوت شده باشه و خودش وصیت کرده باشه که قیم بچه ها مادرشون باشه، معلومه شرعاً مادر سرپرسته، یا دادگاه به علت اینکه پدر وصیت نکرده دادگاه بررسی میکنه میگه چه کسی بهتر از مادر، دلسوزتر، امینتر، اون وقت قیمومت رو میده به مادر، مادر میشه قیم. اون وقت قانونش این میشه که کسی که ولایت داره، حالا مهم نیست، پدر ولایت داره، پدر بزرگ پدری، و اگر اینها نبودن قیم بچه صغیر، حالا قیم مادر باشه هر کس، اونی که ولایت داره میتونه در اموال صغیر تصرف بکنه به نفع خود صغیر، به نفع خودش، به مصلحت خودش، خرج خودش بکنه، اشکالی نداره.
بسیار خیلی متشکرم جناب استاد وحیدپور. این برنامه زنده زمزم احکام هست از شبکه جهانی ولایت، تقدیم حضور شما میشه. فضا کاملا شاد و شاداب هست. در ایام ولادت با سعادت حضرت مادر صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار داریم. تبریک عرض می‌کنیم به محضر حضرت نبی گرامی اسلام خدیجه کبرا سلام الله علیهما.
باز هستی شاده جشن میلاده، باز بال جبرئیل پیدا شد، درهای آسمونا با شد، نوری که به نبی اعطا شد، مادر دنیا شد، نازل شد آیه های کوثر، روشن شد خونه پیغمبر، آغوش خدیجه شد جای یار و کفو حیدر. باز هستی شاده دلا از بند غم آزاده، گلشن برا روز مادر گل داده، تا اوج فلک جشن میلاده، در قاب دیده های تاها پیدا شد بانوی خوبی ها، از اوج جنت حق اومد انسیت الحورا، میگیرم خدیجه تا هوا، صد بوسه از جبین زهرا، که کوثر بوده قبل از خلقت سیدت النساء. باز هستی شاده دل از بند غم آزاده، گلشن برا روز مادر گل داده، تا اوج فلک جشن میلاده.
خب تبریک عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. این ایام مبارک رو به ویژه همه مادران این سرزمین، تو رو خدا دختر خانم ها، آقا پسر ها، اونایی که سایه مادر بالا سرشون هست، از این فرصت این روزها استفاده کنن. حتما دست مادر رو ببوسید، حتما پیشانی مادر رو ببوسید، و اکتفا نکنید به این که حالا یه سلامی کردید و یه احوالی پرسیدید و یک تبریک گفتید. بوسیدن پیشانی مادر، دست مادر، اینقدر برکات درش هست که حد و اندازه نداره. خوشا به حال اونایی که مادر دارن. عرض کنم که آقای شعبانی از قم، عزیز بیننده ما، پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای شعبانی سلام علیکم.
سلام علیکم آقا، ارادت دارم.
خیلی متشکرم. بفرمایید
آقا. سلامت باشید. من شب عزیز تبریک میگم به تمام مادرای خوب.
سلامت باشید.
من می‌خواستم یه سوالی داشتم، یه بنده خدایی یه چندین سال بیمار بوده، روزه نگرفت، الان هم نمیتونه این روزه ها رو بگیره. تعلیب چیه؟ شاید بالای 20-25 سال روزه نگرفته آجاها.
خب این روزهایی که نگرفته تو ایام بیماری نگرفته، یا این که نه قبلا سالم بوده روزه نگرفته بعد بیمار شده؟
بیمار نتونسته بگیره.
چی؟
بیمار بوده.
چی فرمودید؟
بیمار بوده که نتونسته بگیره.
خب میدونم، این که میگه 25 سال یعنی 25 سال بیمار بوده؟
خب یه حالت بیماری داشته که بله تقریبا دیگه.
آها خب متشکرم. سوال دیگه دارین؟
آقا جان ارتماس دارم.
یالله قربون شما، خدا نگهدارتون باشه انشالله. اما ببینیم که بیننده بعدی ما جناب آقای بندانی از زاهدان پشت خط هستن. آقای بندانی سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما چطوره؟
الحمدلله خدا را شکر.
ارادت در خدمتون هستیم، بفرمایید.
صداش مخون میرم فهمادی است از جیش میه
جان
صداش مخون میرم فهمادی جامی از جیش میه.
خب من که متوجه نشدم آقای بندانی، شما سوال شرعی دارید؟
سوال دارم.
فارسی بگید ما متوجه نمیشیم آقای بندانی.
الو
آقای بندانی. الو. خب ما بر صورت اینقدر دیگه مسلط نیستیم به همه زبان‌ها، به نظرم زبان بلوچی بودن، حالا نمیدونم سیستانی بود صحبت کردن. عزیز اگر فارسی لطف کنن صحبت بکنن ما سوالشون رو پاسخگو خواهیم بود. سرکار خانم عموچی از اصفهان پشت خط هستم. خانم عموچی سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما خوبه انشالله؟
خیلی ممنون. تبریک میگم این عید سعید و به همه.
متشکرم. بر شما هم مبارک باشه انشالله. آقای
وحیدپور.
ممنون. متشکرم.
متشکرم. در خدمتیم خواهرم.
من دو تا سوال داشتم. یکی این که ما درس و حوزه‌مون رسیده به همونجا که خانمی که از حیث پاکی یعنی جائزه است میتونه مثلا هر آن یا هر ساعتی مثلا صیغه کسی دیگه بشه.
بله.
این من نمیتونم جواب اونا که سوال میکنن بگم برای چی چه جوریه. میخواستم این سوال از شما بکنم در شأن یک زن مسلمان هست که اینطور باشه؟ بالاخره زنی که 50 سالشه بالاخره هنوز جوانی داره، هنوز تراوت داره، این نیست که مثلا حالا حتما از کار افتاده باشه. این یکی دیگه این که غذایی که میخوریم برای قبل از نماز وقتی یه مقدار تو دهن میمونه به خاطر که نمازمون دیر نشه یا مثلا اول وقت بخونیم، این غذا تو دهنه، بعد هم بعد از نماز مثلا فرو میدیم، این نمازو باطل میکنه چون خوردن و آشامیدن نمازو باطل میکنه دیگه. این دو تا سوال داشتم، خیلی ممنون میشم جواب بدید.
خواهش میکنم. حتما خواهرم. خیلی متشکرم از شما. خدا نگهدارتون باشه انشالله. التماس دعای خیر، منتظر باشید انشالله از طریق شبکه ولایت پاسخ سوالاتتون رو دریافت بکنید. خب این سوالا رو جواب بدیم یا باز تلفن وصل میکنید؟ بسیار عالی. چشم آقای علوی جواب میدیم حتما. آقای شعبانی از قم گفتن که آقایی که چندین سال بیمار بودن، ظاهرا 25 سال بیمار بودن و روزه نگرفتن، الان هم که نمیتونن بگیرن، چیکار بکنن؟
ببینید اگر کسی بیمار سال باشه، یعنی تمام 12 ماه سال رو مریض، ما رو میدونیم که مریضی که روزه رو نگرفته 11 ماه بعدش هم مریضه، نمیتونه غذا بکنه، این دیگه غذا نداره. اگر واقعا این باشه که 25 سال ایشون به علت مریضی سالانه روزه رو نگرفتن و قدرت بر غذا هم نداشتن، این دیگه غذا نداره روزه هاش.
درست.
فقط برای هر روزش 750 گرم مواد غذای خام رو به فقیر بده که حالا یک ماهش میشه 22 کیلو و نیم، 10 سالش میشه عرض میشود که دیگه حالا باید جمع بزنه دیگه ببینید چقدر میشه دیگه، 25 سال دیگه سالی 22 کیلو نیم میشه.
درست.
پولش هم نده به فقیر، خود جنس رو فراهم بکنه، حالا یا برنج یا آرد گندم یا هرچی این رو به فقیر بده، بنابراین غذا دیگه نداره، چنین کسی غذا نداره.
حالا اینکه من اصرار داشتم بپرسم این که ممکنه مثلا یک کسی تعداد زیاد روزه بدهکار بوده،
یعنی
به هر دلیلی نگرفته از روی جهل و یا هر چیز دیگه، بعد مریض شده و سالها دیگه اصلا نمیتونه غذای اونها رو، این بودش هم بفرمایید،
اون دیگه فرض مسئله عوض میشه.
آره.
این معناش این است که یک کسی در زمانی که مثلا ما رمضان مریض بوده روزه نگرفته است، ما اینجوری میگیم که گناهی هم نکرده، ولی بعد از ما رمضان خوب شده ولی غذا نکرده، غذا به عهده‌اش هست، غذا نکرده، تأخیر انداخته، الان هم که میخواد روزه ها رو غذا کنه نمیتونه، این باید وصیت بکنه. این غذای روزه از گردن ساقط نیست، حتما باید وصیت بکنه که من 10 سال 20 سال قضای روزه داشتم، تنبلی کردم، واقعا نمی تنبلیستا، 11 ماه سال اگر کسی سالم باشه میتونه قضای یک ماه تقسیم بکنه، میتونه تنبلی کردم تو بقیه یه سال روزه هام رو قضا نکردم، برای من روزه هام رو قضا کنه، این مال کسی است که مارمزون مریض بوده بقیه سال سالم بوده ده. یا ممکنه مارمزون هم مریض نبوده، مارمزون هم خوب بوده، عمدن روزه رو خورده، اونم که بحث قضا و کفاره هر دو رو داره.
بسیار عالی. خانم عموچی از اصفهان دو تا سوال مطرح کردن. سوال اولشون خانمایی که حالا یائسه هستن، یعنی دیگه غیر سیده 50 و سیده 60،
در واقع عده ندارن دیگه از نظر شرعی، درسته؟ بله، بله. بعد میتونن به اصطلاح مکرر عقد موقتی کسی بله، بشن.
بله، بله. ببینید این که چیزی در شأن کسی هست یا نیست، این دخالت در حکم شرعی نداره. ما که خودمون قانونگذار نیستیم، که ما که شارع نیستیم. شرع یعنی قانون، یعنی خدا، پیغمبر، مجتهدم نه. تازه مجتهدم کارش فقط اینه که حکم رو استنباط میکنه از ادله. همین. استخراج میکنه و اعلام میکنه، فتوا میده. ولی خودش هیچ دخالتی نداره. شارع مقدس که خداست، پیامبر است، ائمه هستند، اینا این گونه برای این خانم مقرر کردن که دیگه عده ندارد. حالا حکمتش چیه؟ حالا حکمتهایی براش گفته شده دیگه. شاید یکی از حکمتهاش این است که این خانم دیگه باردار نمیشه. یائس هست دیگه. یعنی وقتی پریود نشد قابلیت بارداری هم دیگه نداره. خب بنابراین وقتی که شرع مقدس، ما که دیگه کاسه داختر از آش که نباید باشیم که. ما دلمون برای چی باید بسوزه؟ ما باید دلمون برای دین بسوزه. خود دین داره میگه اینجا. روایت داریم، روایت جالبی است. میگه همونطوری که خدای متعال دوست دارد که اونجاهایی که سختگیری میکنن بندگانش رعایت کنن، خدا دوست داره اونجاهایی که رخصت داده و حلال کرده و اجازه داده اونها رو هم رعایت بکنه. چرا ما باید جایی که سختگیری وجود نداره ما جلوش بگیریم؟ یعنی به این خانم بگیم تو حق نداری. خود شرع مقدس فرموده این خانم عده ندارد، یائسه عده ندارد. اینه. پس بنابراین وقتی
تفاوت هم نمی کنه که حالا مثلا جوان مونده.
بله عرض کردم، ایشون میگه که مثلا جوان یه رنگ و رویی داره و مثلا براش زشته شأنش. ببین اینا دخالت در حکم شرعی نداره، فرقی نمی کنه.
حالا ممکن از نظر عرفی بعضی چیزا خوب باشه.
بله
اون بحث مثلا دیگه است. اگر دیگران هم بدونن این موضوع رو،
اون بحث دیگه است. درسته اون که ما هنجارهای اجتماعی رو هم رعایت بکنیم خوبه. بحث به قول بعضیا بحث آبروئه. آبروش رو میخواد حفظ بکنه، میگه خوب نیست تو عرف، خوب نیست اگر بپیچه این خانم مثلا فرض بفرمایید که ازدواج مکرر میکنه، این خوب نیست. اون یه بحثی دیگه است، اما خلاف شرع نکرده. نمیتونن بهش بگن عجب زنی مثلا خدایی نکرده این داره چیکار میکنه. هیچ، خلاف شرع نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ازدواج شرعی میکنه با اون آقا، مهر مشخص داره، وقت مشخص داره، مطابق وقت کم و زیاد داره. ممکنه فرض بفرمایید عقد موقتش یه هفته‌ای باشه، در هر صورت یه هفته که تموم شد چی میشه؟ عده نداره، میتونه ازدواج بعدی انجام بده. ممکنه یه هفته ای نباشه، دو روزه باشه، زمان دیگه مهم نیست. زمان کوتاه باشه یا زمان طولانی باشه هیچ اهمیتی نداره. مهم این است که چنین خانمی رو شرع مقدس فرموده عده نداره.
حالا استاد این نکته تو پرانتز اینجا بگیم، بعضی وقتا واژه صیغه رو بعضیا به کار میبرن و نگاه بسیار منفی نسبت بله، به این موضوع داره. بله.
در حالی که ما هم هیچ وقت این واژه رو به کار نمی‌بریم.
بله، من مخصوصا مثلا گفتم عقد موقت.
بله.
درسته، یه عقد موقت داریم، یه عقد دائم. هر دو تاشم راه حلال، منتها هر کدوم شرایط و حساب کتابی بله. داره.
نگاه ما گاهی نگاه بدی است به داده‌های دینی، داده‌های وحیانی اینها. نگاه ما نگاه بدی است. ما ممکنه همین نگاه بد رو به بعضی از معلومات پزشکی داشته باشیم، ولی همچین کاری نمی‌کنیم. اونجا یک نگاه خیلی شیک، یک نگاه
با کلاس
میکنیم، ولی وقتی شرع مقدس میگیم اینم شد حرف، این چی چیه؟ ببینید چقدر فرقه. چرا ما باید اینجوری باشیم؟ ما باید اطمینان کنیم و اعتماد کنیم به این که شرع مقدس متخصص ترین متخصصانه. هر چی شما بگی بلده، خدا و رسول بلده، جامعه شناسی بلده، روان شناسی بلده، مسائل و مفاسد رو میدونه، عالم به همه چیز هست. بنابراین چه چیزی داره که ما اینجوری نگاه بکنیم؟ چرا؟ معلوم شه عیب از ماست. یعنی ما ایم که این فرهنگ غلط رو ایجاد کردیم. این هم عقده، عقد موقته. چطور؟ جالبه ها، چطور به عقد موقت اشکال میکنیم؟ بعضی وقتا به روابط نامشروع دختر و پسر اشکال نمیکنیم.
بله، دوست پسر و دوست دختر،
دوست دختر میگیم، دوستان دیگه. چطور اونجا نمیگیم اشکال داره، اینجا میگیم اشکال داره؟ بله، حالا بعضی کلمه ها رو ما لزوم نداره به کار ببریم، حساسیت ایجاد بکنه. عقد موقته، عقد موقت، عقد دائم، هر دوش هم عقده، هر دوش هم قرارداد داره، هر دوش هم قانون داره، هر دوش هم شرایط داره، مسئولیت داره، تعهد داره. منتها فرقش این است که مدت اونجا دائمیه، مدت اینجا کوتاهه.
سوال دومیشون در مورد غذاهایی که حالا آدم قبل از نماز مثلا خورده، یه مقداری از غذا مونده تو دهان هست و اینها، وقت نماز یا موقع نماز میشه اینا رو فرو برد تو دهان هست یا تو دهان بمونه بعد از نماز مثلا فرو ببره؟
چه بماند تا بعد از نماز، چه فرو ببرد، هیچ کدومش اشکال نداره. مهم این است که این غذا رو نمی جود به صورتی که مخل به نمازش باشه.
یعنی نمیگن داره قضا میخوره.
احسن تو. یک، این که وقتی می جود حالت نمازگزار نداره، یعنی میگن که این داره قضا میخوره، این نماز نمیخونه که. یک. دو، وقتی می جود کلمات نماز رو نمیتونه درست تلفظ بکنه، این اخلال به نمازش وارد میشه. ولی نه خیر، این قضا رو گذاشته فرض بفرمایید گوشه دهانش مقداری که مونده. یالا چرا قضا رو میفرمایید شما؟ قضا رو چرا میگید؟ فرض کن آدامس دهنش بوده. بهترین مثال همینه. آدامس دهنش بوده، داشته میجویده، بعد نماز که شده دیده آدامس من کجا در بیارم بذارم میچسبه به لباس و این ور اون ور، گفتم بذار گوشه دهانم باشه. گوشه دهانش بوده، بعد از نماز اصلا تو نمازم نمیجود باشه، یا نه اصلا قورتش هم داده، اصلا فرض کن قورتش داده، هیچ اشکالی برای نمازش نداره.
گفتم که اگر داماد وضعش خوب باشه، سوالی که به صورت پیام دست ما رسیده، اگه داماد وضعش خوب باشه پدرزن میتونه فطریه داماد و نوه‌هاش رو بده؟ در این صورت از گردن داماد ساقط میشه؟
نه، چون قانون فطریه این است که ما فطریه افراد تحت تکفل نانخور شب عید فطر رو میتونیم بدیم. بله، در یه صورت میتونه. چی؟ اگر دخترش و نوه‌هاش و دامادش شب عید فطر، نه فقط همونم یه وعده، اونم یه وعده نه، یه چند روزی شهر به شهر بوده، داماد و بچه‌ها و دختر این آقا یه چند روزی اومدن اونجا شدن نانخورش، کنگر خوردن، لنگر انداختن، شدن نانخور اونجا. بله، اونجا فطریه دخترشو میده، فطریه نواهاش هم میده، فطریه دامادش هم میده، دیگه هم از گردن داماد ثابته.
گفتن به کسی که از بانک خانه یا ماشین گران قیمت برنده شده زکات تعلق میگیرد؟
زکات خیر، منظورشون شاید خمس باشه. این هدیه است و هدیه هم طبق نظر حسه امام و مقام معظم رهبری خمس نداره، بقیه آقایون خمس داره، اونم به شرطی. بلا شما ماشین رو از بانک برنده شدید به عنوان جایزه، بعدم انداختید زیر پاتون دارید استفاده میکنید، این خمس نداره. یا خونه رو گرفتید گفتید شکر خدا ما خونه نداشتیم،
آره خونه داشتیم رفتیم،
خونه داشتیم رفتیم نشستید، اصلا سال بهش نخورد که، اون خمس نداره. خمس مال جاییست که بماند، سال بهش بخوره و استفاده نشود.
آقای اسماعیلی از کرج گفتن اگر کسی چند تا گوشی موبایل داشته باشد و نوبتی از همشون استفاده بکنه بازم خمس داره؟
مازاده بر شأنشه، ولو استفاده بکنه مازاده بر شأنشه. چند تا میخواد؟ واقعا بهش نیاز داره؟ حالا ممکنه فرض کنیم یه کسی دو تا گوشی نیاز داره، مثلا یه گوشی مخصوص کارشه باش کاراش هم، یه گوشیش هم مخصوص مثلا فرض بفرمایید که امورات شخصی و زندگی اینا، این اب نداره. ولی حالا 5 تا گوشی داره، 5 تا گوشی به چه ملاکی؟ آیا مطابق شأنه؟ اون دیگه باید ببینیم از نظر عرفی، اگر مطابق شأنش نبود بله اون زیادیاشو باید خمس بده.
آقای شیخ از زابل سوالی رو پرسیدن که ما چند لحظه پیش جواب دادیم، اما چشم باز دوباره مطرح میکنیم. استاد ظرفی که در آن مشروب خورده شده چجوری پاک میشه؟
با آب پاک میشه، با آب پاک میشه، مثل ظرفای دیگه با آب پاک میشه.
آقای رضایی از هلند گفتن گریه زیاد پشت سر مرده یا پشت مرده احتمالاً مثلا در تشییع جنازه و اینا چه حکمی داره؟
جزع و فزع مکروهه، گریه خیر، اما بی‌تابی کردن کلن قانونش اینه که بیتابی کردن برای کسی که از دنیا میرود مکروهه، مگر بیتابی کردن برای اهل بیت. مثلا شما ایام محرم که میشه گریه میکنید، بیتابی هم میکنید برای حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، خیلی هم خوبه اتفاقا. بیتابی کردن مکروهه، ولی گریه نه، گریه تو تشییع جنازه مگر باشه نه خیر، مشکلی نداره.
خب چند لحظه پیش آقای بندانی از زاهدان تماس گرفته بودن با زبان نمیدونم بلوچی بود کجا بود صحبت کرد، ما متوجه نشدیم، الان خانومشون اومدن پشت خط. خانم بندانی سلام علیکم.
سلام خدمت استاد رئیسون زماجی محترم
برنامه. علیکم السلام و رحمت الله.
همسرتون بودن چند لحظه پیش؟
نه پدرم.
پدرتون بودن؟ آها. با چه زبانی صحبت کردن ما متوجه نه؟
لهجه زابلی دارن.
ما متوجه نشدیم، شرمنده شون شدیم. خب خواهرم بفهمین سوال.
پدرم میخواستم بفهمن که وقتی که یک فردی میمیره از دنیا میره، نماز شب اول قبر رو اگر چند روز بعد فوتش دفنش کنن، همون شب اول که دفنش میکنن یا شبی که میمیره باید بخونن؟
درست. سوال همین بود؟
بله.
سوال دیگه نیست؟
نه خیلی ممنون.
خب خانم بندانی شما مادر در قید حیات هستن؟
بله.
خدا انشالله بهشون سلامتی بده، فرصت خیلی خوبیه که قدر مادر رو بدونید و دستشو ببوسید، پیشانیش هم ببوسید.
ممنون.
خدا نگهدارتون باشه. اعتماد صدا. یالا. علی آقا از تاجیکستان پشت خط هستن الان. علی آقا سلام علیکم. علی آقا از تاجیکستان صدای من رو دارین؟ آها آماده نشدن؟ کجا مگه؟ خب استاد خانم بندانی گفتن که در مورد نماز شب اول قبر یا همون نماز وحشت یا نماز لیلت و دفع که اسمای مختلفی داره وقتی از دنیا میرن باید خونده میشه یا وقتی دفع میشن؟
نه وقتی دفع میشه شامش، یعنی ممکنه دو روز تو سردخانه باشه فعلا نماز خونده نمیشه، اسمش هم روشه نماز لیلت و دفع. یعنی اون روزی که دفع میشود وقتی اون روز به شب کشیده شد بهتره که بین نماز مغرب و عشا این نماز خونده بشه.
خب علی آقا الان اومد پشت خط یا نیومده؟ نیومده. خب ایشون هم از که لحظه داشت. بسیار عالی، بریم اتاق فرمان. آی علوی بریم اتاق فرمان. باشه بریم، ما آماده هستیم. یک میان برنامه فکر کنم در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها است. بسم الله.
یهو بارونی شد آسمونا، یهو چش حسودا در اومد، اومد حبیبه شیر خدا. یهو نورانی شد همه شبا، یهو بارونی شد آسمونا، یهو چش حسودا در اومد، اومد حبیبه شیر خدا. سر شب آماده بود فرشته، ترانه لبش بود سحر سر نوشته، داره میاد کسی که دنیا باهاش بهشته. زیباترین فرشته ها سمت زمین همه میگن که نور زهرا رو بدید، گرم به خالقش صدا فرید. زیباترین فرشته ها سمت زمین همه میگن که نور زهرا رو ببین، همه میگن به خالقش.
ولادت با سعادت بانوی بانوان دو جهان، عطای خداوند سبحان، حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به همه شما تبریک عرض میکنم، به ویژه به بانوان و زنان شیعه مرتضی علی هر کجا که هستن. اما باز هم میخوایم سوالات شرعی و احکام شما رو جواب بدیم. به هر صورت راه مختلفی برای شما وجود داره برای اینکه سوالات خودتون رو مطرح بکنید. چند تا سوال پیامی بخونم. حالا گاهی پیامک میدن دوستان، گاهی از طریق فضای مجازی برای ما ارسال میکنن. گفتن آیا کسی که به ما فحش میده میتونیم با همون فحش جوابش رو بدیم؟
نه، جواب فحش فحش نیست. فحش دادن حرامه، اون مرتکب حرام شده. آیا ما هم مرتکب حرام بشیم؟ مجازیم چنین کاری بکنیم؟ یعنی جواب کار حرام حرامه؟ آیه قرآن می‌فرماید و اذا مروا باللغو مروا کراما. مؤمن کسی است که از کنار این جور موارد به بزرگواری رد میشه، اعتنا نمی‌کنه. ائمه ما سیرشون هم بود. شما یه جا ببینید آیه پیغمبر که بهش فحش می‌دادن، به ائمه فحش می‌دادن، آیه اونا جوابشو فحش می‌دادن؟ یعنی آیه اینجوری بود واقعا؟ نه، اینجوری نبود. جواب فحش فحش نیست. اینجور موارد داد آدم گذشت بکنه. این سیره ائمه ما بوده و در شرع مقدس هم چنین چیزی تجویز نشده.
سوال دومشون گفتن که بعضی ها رو دیدم که در بعضی از اوقات منکر خدا و پیغمبرن، ولی دیده میشه نماز هم میخونن و در عقیده صحبت خدا رو قبول دارن، حکم این افراد چیه؟
اینا مرتد نیستن. اینا گاهی تو حرفاشون ممکنه یه ناراحتی از یه جایی داشته باشن، یه مثلا عقده‌ای داشته باشن و باعث بشه که چیزی بر زبانشون جاری بکنن. عقیدهشون این نیست در واقع. خود ایشون هم میگه دیگه، میگه در حالی که ما میبینیم مثلا عقیدهش هم داره، عقیدهش هم خوبه، منتها گاهی از زبانش یه حرفی در میره. این عرض کردم باید دید که منشأش چی چیه، عاملش چی چیه. این جور موارد نه، نمیشه حکم کرد به این که این افراد اینا از دین خارج شدن و مرتدن. اخیر
آقای بیازی از نیشابور سلام فرستادند و سوال خدمتشون. سلام میگیم، ارادت داریم خیلی زیاد. گفتن که در چه صورت میتوان مرجع تقلید خود را عوض کرد؟
در جایی میشه عوض کرد که اون مرجع تقلیدی که ازش تقلید میکنیم پی ببریم و مطمئن بشیم که شرایط تقلید رو نداره. مثلا فرض بفرمایید ما باید از اعلم تقلید بکنیم. متوجه شدم که من اشتباه میکردم، از آقای الف تقلید میکردم، آقای ب اعلمه. خب با وجود اعلم چطور؟ چون ما از اون مال جاییست که میدونیم. پس شما اینجا باید برگردید از آقای الف به آقای ب. اما یه جاییست که از آقای الف تقلید میکردم، دیگران هم مساویه با او هستن، در یک سطح. و اینجا چه دلیلی داره که من بخوام عدول بکنم؟ چه دلیلی داره اینجا؟ اینجا میشه خلاف احتیاط. شما همون انتخابی که کرده بودید باقی بمانید. پس میشه سه حالت. یک حالت این است که عدول مثلا جایز نیست. کجاست؟ اونجاییست که مرجع تقلید که من تقلید میکردم اعلمه، جایز نیست من اصلا عوض
اعلم
بکنم.
یعنی چی؟
اعلم یعنی این که در استنباط احکام از منابع و ادله قدرت فقهی بیشتری داره، قوی تره، یعنی قدرت استنباطش بیشتره. پس بنابراین اگر مرجع تقلید که تقلید میکردم ازش او اعلم بوده، از اعلم به غیر اعلم نمیتونم برگردم. یک. دو، برعکسش کنیم، از غیر اعلم میخوام الان برم سراغ اعلم، اینجا عدول یعنی برگشت واجبه. سه، از مساویه به مساوی، یعنی همشون در یه سطح هم. خلاف احتیاطه که من بخوام از مساوی به مساوی برگردم.
گفتن اگر در خواندن قرآن کریم مثلا برخی از حروف رو، چون برخی از حروف از یه جه خاصی باید در واقع مخرج خودش ادا بشه، مثلا زا و زاد و زال و طا و این دوستا،
بله،
اگر از مخرجش ادا نشه چه حکمی داره؟ امید از پاکستان این سوال رو فرستادن.
حکمی که داره یعنی غلطه دیگه، غلط خوندیم، مثل حمد و سوره نمازمونه، غلط خوندیم. در هر صورت ما یه ت داریم، ت دو نقطه است، یه پا فرق میکنه با هم دیگه.
بله.
یا مثلا مثال فرض کنید واد با وال با ز، اینا فرق میکنه. اگر از مخرج این حروف ادا نشد غلط خوندیم. اون تا اگر عمدن قرآن رو انسان بلد باشه و غلط بخونه که جایز نیست، عمدیه. ولی یه وقت هست نه، خوب مثل خیلیا تو جلسات قرآن ندیدید چقدر غلط میخونن؟
بله.
کار حرامی نیست، یعنی عمدی که اینجوری بلد نیست، بلد نیست، در پی این است که یاد بگیره غلطاشو برطرف بکنه. تا زمانی که یاد نگرفته و به این صورت میخونه اشکالی نداره.
خب تلفن داریم. آقا موسی از زاهدان پشت خط ارتباطی برنامه زنده زمزم احکام شبکه جهانی ولایت هستن. آقا موسی سلام علیکم.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، خسته نباشید.
ارادتمندیم، بفرمایید.
سلام باشید. سلام عرض می‌کنم خدمت آقای
وجدی. علیکم السلام و رحمت الله.
خواستم چند تا سوال گفتم، یک دو تا ان شاء الله مزاحم شما بشم.
خواهش می‌کنم.
در مورد ذکر استغفار، چون خیلی احادیث این روایت داریم گفتن ذکر استغفار، خود گفتن استغفر الله، گفتم از آقا سوال کنیم کافیه یا نه اون ادامش اتوبیله هم گفته بشه.
بله.
در ضمن در خصوص تلفظ صحیح قرائت قرآن نمازمون، اونو باید چقدر به عهده بعد لازم شرعی به عهده اون است باید کامل تلفظ بشه؟ اینو گفتیم از آقا سوال کنیم.
بله.
بعد خدمت شما شاید میخوام در مورد باقی سوالات شاید ربط نداشته باشه به برنامه، اینو گفتم شاید ان شاء الله کوچک مختصری از آقا چیز بکنم و راهنمایی بفرمایم. خب
این
سخنرانی های اینا هم ما شرکت کردیم، یکی از روحانیون گفتن صدقه جاریه داشته باشیم. من قبلا اطلاعات عمومی این بود که باقیات و صالحات انسان اگه بتونه داشته باشه، خواستم ببینم این صدقه جاریه خود همون باقیات و صالحات یا یکی از بندهای صدقه جاریه هسته. اینم گفتم آقا اگه محبت کنن
بله حتما. آقا موسی عزیز خدا نگهدارتون باشه انشالله، منتظر باشید استاد پاسخ میدن. استاد ذکر استغفار کدومیش بهتره، هم که بگیم استغفرالله یا این که نه
اصل استغفار همین استغفرالله، منتها ربی و اتوب و الیه بقیه شه، یعنی تکمیلش میکنه، و الا کسی میگه استغفرالله ناقص نیست. ولی بهتر از اون جمله‌ای که سفارش شده در استغفار اون جمله کامل است، استغفر الله ربی و اتوب الیه. تازال بعضی جاها مثلا شبهای قدرم
ادامه هم داره
نه حالا اون ادامهش که حالا یه بحثی دیگه است نه 70 مرتبه داره استغفر الله و اتوب الیه دیگه ربی نداره اونجا دستور خاصه که اینجور بگیم ولی معمولا اون چیزی که بهتر است تو این ذکر استغفار استغفر الله ربی و اتوب الیه
تلفظ همین حالا در مورد قرآن هم الان جواب
بله،
دادیم
بله، بله.
تلفظ صحیح برخی از حروف در نماز آیا لازمه واجبه
بله بله بر کسی که قدرت داره ببینه یه کسی دیگه نمیتونه یه پیرمرده یه پیرزن 70 80 سالشه دیگه عمری هم همینجوری خونده شما هر کاریش کنی دیگه بهتر از این نمیتونه بخونه اصلا خرابترش هم میکنی اینا رو نباید بهشون گیر داد اینا نمیتونن واقعا ولی یه کسی است که نخیر با سواد سن داره میتونه توانایی داره اون حتما باید بره یاد بگیره اگر غلط میخونه غلط خوانی هم همینیست که توضیح دادیم که گفتیم این حروفی که در بعضی کلمات هست که مشابه داره بعضی کلمات حروفش مشابه نداره واو 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 دیگه حالا واو چه جوری میخونی چند جور میخونی یه جور واو کاف مثلا به عنوان مثال نه. ولی یه وقت است که سین داریم صاد داریم و این تفاوت میکنه ت داریم تا داریم ز داریم لا داریم و اینا رو دیگه باید از مخرج ادا بکنه درست بشه و الا اگر درست ادا نکنه عرب میگه غلط خونده ایم میگه غلط خوانی و نماز میشه باطل اگر قدرت داره حتما باید بری یاد بگیره
سال بعد چونم بس باقیات و صالحات و صدقه جاریه آیا اینا یکیه فرق میکنه با هم
نه فرق نمیکنه دو تا واژه است واژه باقیات صالحات واژه قرآنیه بل باقیات و صالحات خیرون این واژه قرآنیه صدقه جاریه تو روایات اومده صدقه جاریه به خاطر این است که ما صدقه دو جور داریم یه صدقه میدیم تموم شد میره شما یه پولی به فقیر دادی تموم شد رفت اما یه صدقاتی است که جاریه یعنی مثل آبی است که همینطور جریان داره قطع نمیشه
اگر هم از دنیا رفته باشه
آره میماند جاریه یعنی میماند بعد از مرگش هم میمونه مثل وقف وقف صدقه جاریه است تو روایات داره چند چیز است که صدقه جاریه است یکی فرزند صالحه که انسان وقتی از دنیا هم بره اون هست و پرونده انسان بازه اعمال خوبه او در پرونده پدر و مادر نوشته میشه یکی عالمی است که از او آثار علمی مثل کتاب سی دی نوار اینا باقی میمونه شهید متعالی شما ببینید
بله
الان تقریبا 40 سالی که ایشون حدودا 40 سال دیگه
شهید شدن
که ایشون شهید شدن ولی این همه آثار علمای دیگر همینطور این جاریه میشه صدقه یکیش هم وقفه اینا صدقه جاری است و در عین حال باقیات الصالحات هم هست باقیات الصالحات یعنی باقی میماند میگیم که باقی میمونه دو جوره بعضیا باقیاتشون صالحاته بعضیا باقیاتشون سیئاته
بله
یعنی یه سنتی رو گذاشته و رفته همطوری سنت زشت و بعد اون کسی که چهارشنبه سوری اونجوری رو با ترقه و با انفجار رو با نمیدونم اذیت آزار مردم درست کرده کی بوده اون باقیات الصالحاتش اینا هم باقیات و صلوات.
خب این هم سوالاتی که آقا موسی مطرح کرده بودن. مریم خانم از آلمان گفتن که سوال من این است که در اروپا بعضی از مراسم عروسی ها زنانه و مردانه با هم میگیرن، اگر خانمی با حجاب کامل در این مراسم حضور پیدا بکنه مشکل داره؟
یعنی مخلوط
بله.
اختلاط زن و مرده.
حالا میگه تو اروپا، تو ایران خودمون متاسفانه
بله گاهی هست متاسفانه بله. خب ببینید اختلاط زن و مرد اونم تو عروسی فکر نمی‌کنم بدون گناه باشه. فکر نمی کنم به صورتی باشه که هیچ گناهی صورت نپذیرد، ولی صرف این پوشش واقعا اگر با حجاب کامل باشه در معرض نگاه مردان نامحرم، خب اون وقت آرایش رو چیکار میکنه؟ خب عروسی آرایش هم که کرده، آرایش هم در معرض دیده، اگر مراعات کرده باشه میگه نه من اصلا به صورت عادی رفتم، حجاب کامل هم داشتم، از این جهت هیچ مشکلی
گناه دیگه اونجا اتفاق نمیفته.
گناه دیگه اتفاق خب گناه دیگه‌ای بخواد اتفاق بیفته تو زنونم بخواد شرکت بکنه تو زنانه خواستم باشه شاید گناه مثلا باشه اون یه بحث دیگری
درست.
اون گناه حساب خودشو داره، یعنی موسیقی حرام مثلا
رقصی باشه
چیزی از این جهت که پوشش خودش رو حجاب خودش رو رعایت کرده نه مشکلی وجود نداره.
آقا مختار از افغانستان گفتن برنامه شما رو دیدم خیلی مفیده، ممنونیم از شما، تشکر از لطف و مرحمت شما. به یه سوال بود آها اینجا یه سوال عزیزی 918 4 شماره پایینش 2531 گفتن آیا استبرا گناه دارد؟ من احساس میکنم شاید واژه را درست بیان نکردن،
شاید شما... منظورشون استمنا بوده بلد. یعنی خود ارضایی بله یکی از گناهانه، باید این غریزه شهوانی انسان بر اساس کانال شرعیش ارضا بشه. کانال شرعیش هم این است که ازدواج بکنه، و اگر از غیر طریق ازدواج بخواد ارضا بشه و هر طریق دیگری غیر ازدواج باشه، این حتما حرامه.
اون استبرا هم که برای آقایون هست که سفارشی شده.
بله، اون من همیشه میگم استبرا با اینکه واجب نیست، ولی خب خیلی کارا رو حل میکنه، به دلیل اینکه اگر شخصی وضو گرفت بعد از اینکه وضو گرفت یک رطوبتی از او خارج شد، آقایون البته رطوبتی خارج شد، الان فکر میکنه شاید ادرار باشه، چه گرفتاری شدیم، الان شاید وضوم باطل شد، لباس هم نجسه، بدنم هم نجسه، وضوم هم باطله. این شخص اگر بعد از اینکه دستشویی کرده استبرا کرده باشه الان راحته. چرا؟ چون وقتی استبرا کرد شارع چه میفرماید؟ میفرماید مجرای تو تخلیه شده، این رطوبتی که الان خارج شد هیچ اشکال نداره. اگه استبرا نکرده باشه نه، این کار براش مشکل میشه، وقت میگیم نه خیر، این رطوبتی که از تو خارج شده شکچم داری، نه خیر، یقین بدان که این بول ادراره و وضوتم باطله، لباستم نجسه، بدنتم نجسه.
استبرام که مخصوص آقایون هست، مخصوص که آقایون بعد از دستشویی و ادرار کردن
مجرا رو تخلیه میکنه به اون طریقه شرعیش که گفتن طول ساله ها آمده.
عبدالعظیم از افغانستان گفتن تراشیدن ریش چه حکمی دارد؟
هیچ فقیهی و مرجع تقلیدی وجود نداره که تراشیدن ریش رو تجویز کنه، دیگه جایزه نداریم همچین چیزی. یا جوری مثل تراشیدن فرق نمیکنه، حالا فرق نمیکنه، شاید کسی اصلا ریش رو نمیتراشه ولی با همین دستگاه برقی موزر مثلا با دستگاه برقی میزنه یا به هر طریقه دیگری، فرق نمیکنه، در هر صورت جوری است که وقتی صورتش رو نگاه بکنی میگی که موچه رو ارزش صورتش
بوسواد
میکنه، خلاصه لیز میخوره میفته. در هر صورت این هیچ فقیهی اینو تجویز نکرده، لازمه که انسان محاسن بگذاره، اما مقدار محاسن چقدره؟ حتی اگر کوتاه هم باشه کافیه، به اندازه که وقتی کسی نگاه میکنه صورت او رو قضاوت کند که محاسن در صورتش هست.
خب خیلی سریع سوال هم مطرح بکنم، گفتن اگر خواهرزن شوهرش فوت کرده باشد میتواند عقد موقت شوهر خواهرش شود؟ عرض کنم که گفتن به خاطر حرف مردم من هنوز جواب نگرفتم چون الان سر کار اومدم.
نه نمیتونه، در یک زمان که ما نمیتونیم دوتا خواهر رو با هم دیگه باشه ازدواج بکنیم، چنین چیزی نمیشه، یعنی هووی هم دیگه باشن. دو تا
خواهر زن شوهرش فوت کرده باشه،
ولی دیگه با جنابش فوت کرده، خواهر همسر رو خب یعنی دوتا خواهر دیگه همزمان دوتا خواهر امکان نداره، مگر اینکه یکی از اونها فوت بشود یا یکی از اونها مطلقه بشود. تازه وقتی هم مطلقه میشه باید عدهش هم تمام بشه، بعد از اتمام عده میتونه خواهر دیگر رو به ازدواج درآوره.
خب چند تا از عزیزانم دیگه سوالاتشون باقی مون، انشالله برای برنامه‌های بعد. حاضر بهتون ممنونی واسه
خواهش میکنم. بنده متشکرم از جناب علی، همه بینندگان عزیز و دوستان شبکه، امیدواریم که انشالله این شب و روزها بر همه خوش باشه، مخصوصا عروسی ها را بندازن، عروسی بدون گناه انشالله برن ازدواج ها رو رابین زن به سر و سامان برسن جوان
ها انشالله. خب ممنونم از توجه و عنایت شما دوستان خوب بیننده شبکه جهانی ولایت، امروز هم خدمتون بودیم، برنامه زمزم احکام سوالات شرعی رو جواب دادیم، ایام خیلی مبارکه، ولادت حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها هست، الهی که بر همتون مبارک باشه. آقا پسرها، دختر خانمایی که تازه قرار عروس بشید، داماد بشید، زندگیتون رو شروع بکنید، و بر همه مادران و زنان مسلمان و شیعه مرتضی علی هم تبریک عرض میکنم. خدا نگهدارتون. استاد خیلی متشکرم.
اللهم صل علی محمد و